أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روایت دیگری که آورده شده برای اینکه نگاه کردن به وجه و کفن جایز است، صحیحه علی ابن جعفر ابن اخی موسی ابن جعفر. روایت رو نمیدونم چرا مرحوم صاحب وسائل در وسائل نیاورده. هزا قربل اسنا صفحه 102. مرحوم صاحب جواهر میفرماید که معتبره صحیحه علی ابن جعفر. مرحوم آقای خویی میگن که روایت ضعیفه برای خاطر عبدالله ابن الحسن، ولی ظاهرن حق با مرحوم صاحب جواهره، برای اینکه عبدالله ابن الحسن رو گرچه در رجال توصیفش نکردند اما مرحوم علی ابن جعفر در قرب الاسناد بیش از 100 روایت از این نقل میکنند. حتی میتوانیم بگیم قرب الاسناد وابسته به عبدالله ابن الحسنی، و این معنا ندارد که علی ابن جعفر عبدالله ابن حسن رو موثقش ندونه این همه روایت ازش نقل بکنه. ازا توصیف علی ابن جعفر، مخصوصا این که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی میفرمودن قرب الاسناد، دیگران هم فرمودن اما آقای بروجردی اصرار روش داشتن، مخصوصا که آقای بروجردی تخصص در رجال و درایم داشتند. ایشون فرمودن که قرب الاسناد نظیر کامل الزیارات، نظیر تفسیر علی ابن ابراهیمه، که اینا تضمین کردن اون که میارند صحیح و سند باشد، اون که نقل میکنن موثق باشد. حالا حرف آقای بروجردی رو کسی نزده، باید بزنیم، حرف خوبیه، برای اینکه علی ابن جعفر این قرب الاسناد رو نوشته، این تضمین کرده است روایاتی که میاره. البته راویا کمه، اصلا قرب الاسناد معناش همینه، علی ابن جعفر از یه راوی، از دو تا راوی، از موسی ابن جعفر روایات نقل میکنه، اما مخصوصا این عبدالله ابن حسن رو که ایشون خیلی روایت ازش نقل میکنه. بنابراین همینطوری که صاحب جواهر فرمودند، دیگران هم این روایت قرب الاسناد رو صحیحه حسابش کردند، روایت ضعیف السند نیست. روایت اینه: سألته عن الرجل. علی ابن جعفر می فرماید که من از موسی ابن جعفر سوال کردم، عن الرجل ما یصلح ان ینظر الیه من المرأه التي لا تحل له. قال الوجه و الکفین و موضع السوار. مرحوم صاحب وسائل این موضع سوار رو ساقط انداخته، ازا در روایت پنج از باب نوه از باب 109 از ابواب مقدمه مرحوم صاحب وسائل روایت رو نقل کرده، از عبدالله نه حسن نه از دیگری، اما بالاخره از قرب الاسناد نقل کرده و این موضع از سوار رو ایشون انداخته. حالا در اون نقل نبوده، قرب الاسنادی که پیش صاحب وسائل بوده این جمله رو نداشته، نمیدونم چه جوریش صاحب وسائل تقطیع کرده، دیده این موضع سواره که نمیشد گفت ازا تقطیع کرده، نمیدونم چه جوریش. بالاخره اون چه در وسائل این موضع سوارو نداره، اون چه در قرب الاسناد این موضع سوار رو داره. اگه موضع سوار رو نداشت روایت هم صحیح و سند بود هم ظاهر و دلاله، دلالتش خیلی خوبه. مرحوم آقای خویی میخوان این لا تحل و له را معنا بکنن محارم، برای اینکه میبینن روایت که از نظر سند خوبه، از نظر دلالت هم خوبه، لذا میگن این لا تحل و له معناش اینه ما یصلح ان ینظر الیه من المرأة التي لا تحل و له، یعنی من المحارم. حضرت فرمودن الوجه و الکفین. خب اگر این باشه معلوم روایت مبرزان انهاست، برای اینکه پسر به گردن مادرش، به سر و صورت مادرش که معلومه میتونه نگاه کنه، لااقل اگر نتونه به مواضع حساس مثل سینه و امثال اینا، خب دیگه به بدن میشه نگو. پسر به مادر، برادر به خواهر. ازا مرحوم آقای خویی میخوان روایت رو از کار بندازن به این که عن المرأة التي لا تحل له، یعنی عن المرأة التي یکون و محرما، تکون و محرما، اینجور معنا میکنه. پس روایت از کار میفته، برای اینکه مربوط به وجه و کفن نیست و مماثل به مماثل مخصوصا به محرم میتواند نگاه بکنه. ولی فرمایش آقای خویی ظاهرا درست نیست. الا تحل له یعنی اجنبیه. ما یصلح ان ینظر الیه من المرأة التي لا تحل له، یعنی حلال نیست ازدواج با او بکنه. حضرت فرمودن الوجه و الکفن و موضع السوار. اگه این موضع السوار رو نداشت، همینطور که صاحب جواهر هم میفرماید، انصافا روایت از نظر سند معتبر است، از نظر دلالت هم خیلی خوبه، نداردم که این باز بیزره یا نه، نظر رو داره. برای این که صاحب جواهر رو این حرف خیلی اصرار داره، شما برفرضم اثبات بکنید که او میتونه باز بیزره، شما از کجا میتونید نگاه بکنید؟ این صاحب جواهر اصرار گوش داره دیگه رو این علی ابن، روایت علی ابن جعفر اینم نیم. برای این که نظره نامحرم به وجه و کفن، ازا روایت هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلاله. فقط اشکالی که هست موضع سواره، موضع سوار رو هیچ کس نگفته. یعنی اونام که وجه و کفن میگن مثل شیخ انصاری یا امثال شیخ انصاری، مثل شیخ دوسی، میگن وجه و کفن، اما موضع سوا که بالاتر از کفه یعنی ذراع، و معلوم دیروز روایتی خوندیم انهو من الزینه، انهو از چیزهایی که حتما به اون نمیشه نگاه بکنه نامحرم. ازا این موضع سوار روایت رو مجملش میکنه. اگر بگیم نبوده خب اینجا هست، اگر بگیم بوده روایت مورد انها اندر اصحاب میشه. ازا اونطوری که مرحوم آقای خویی میگن، میگن روایت هم ضعیف و سنده، هم لا تحلله، مربوط به محرماست. اونطور که ما عرض کردیم نه، روایت صحیح و سنده، لا تحلله هم یعنی اجانب نه محاله. اما این موضع سوار توشه که اگر بخوایم به این روایت عمل بکنیم اصحاب عمل نکردن، اگرم به اون روایت وسائل بخوایم عمل بکنیم که موضع سوار نداره، اون وقت این روایت داره، باز روایت میشه غیر معمول به، برای اینکه نمیدونیم آیا این موضع سوار رو داشته یا نداشته، در قرب الاسناد هست، در وسائل نیست. لذا روایت قرب الاسناد هم نمیشه انسان جدن به او عمل بکنه. روایت دو از باب 109 از مقدمات نکاح، مرسله مروکه. خود مروک توصیف شده، اما در اینجا مروک روایت را از من اخبره او نقل کنه، میشه مرسل روایت حجت نیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرء اذا لم یکن محرما. مثلی که عبارت ها عین قرب الاسناده، اون لا یحل له بود که مرحوم آقای خویی لا یحل له رو معنا می کردن، یعنی محارم، یه دیگه لا یحل له رو خودش معنا کرده. لرجل ان یرا من المرء اذا لم یکن محرما. قال الوش والکفان والقدمان، که یه اختلافی در نماز هست که وجه و کفین و قدمان استثناء شده، و بسیار از علما میگن قدمان نه، اما راجع به مسئله ما احدی نگفته قدمان هم بله، اون که اجازه داده وجه و کفینه، اما وجه کفین و قدمان یعنی رو پا، کف پا تا قوزک میشه نامحرم بهش نگاه بکنه، اینا هیچ کس نگفته. لذا روایت هم مرسله هم معمول به اندر اصحاب نیست. خب این 9 تا دلیل تقریبا آورده شد برای مجوزی ها. مجوزی ها یه روایت دیگه هم دارند و روایت رو من اصلا اینجا ننوشتم، چون که بعضی از خزلا گفتند دیگه مجبورم بگم. روایت خوبی نیست. روایت از نظر سند عمرو ابن شمر از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه ازا مثل صاحب جواهر و دیگران من جمله مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی میگن روایت ضعیف و سندی، اما نه، روایت صحیح و سندی، برای اینکه این عمر ابن شمر، این عمرو ابن شمر هم هست، به قول آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه می گفتن خیلی بدبخت بوده دیگه حتی رسیده به اونجا عمرم عمر شده. و این بسیاری از بزرگان ای را توصیفش کردن، البته مرحوم نجاشی ای را ردش کرده گفته قالیه، اما بسیاری از بزرگان، سه نفر از اصحاب اجماع ازش روایت نقل میکنن، اونم مثل ابن محبوب و عثمان ابن سعید و بعدم مهمتر از این هم در کامل و زیارات اومده، اونم خیلی، همم در تفسیر علی ابن ابراهیم اومده خیلی، به عبارت دیگه هم ابن قولوی رو توصیقش کرده هم علی ابن ابراهیم. و یه وقت من بررسی می کردم می دیدم بیش از 10 نفر به بالا از بزرگان، از اجلا، از این عمرو ابن شمر روایت نقل میکنن. اینم که مرحوم نجاشی، خیلی از این چیزا مرحوم نجاشی داره که ردش میکنه، میگه انه قالی. اگر ما هم در اون زمان بودیم قالی بودیم، این حرفایی که ما راجع به اهل بیت میگیم اون وقتا نمیگفتند، البته جانت چه نداشتن اون وقت نمیگفتن، هر کسی میگفت تردش میکردن. و من خیال میکنم مرحوم نجاشی که این امثالین را ترد میکرده یه نحوه تقیه تو کار بوده، یعنی این آقا یه حرفای مثلا این زیارت جامعه کبیره را مضمونش رو میگفته که ماها میگیم نعم زیاره ها زهی، اونا اگه یه دفعه اینجورا بودن تردش رو میکردن. نه این که من عقیده دارم اینجور نبود که بگن این راسی قالیش، یعنی در مقابل سنی ها که واجب القتلمون میدونستند و میکردند و اینا مجبور بدن مثل عمرو بن شمر رو بگن قالی. بنابراین عمرو بن شمر از برفرزم قالی باشه در نظر عقیده، اما از نظر روایت طوری نیست که روایت نقل بکنه. سنی هم اگه موثق باشه روایت نقل بکنه، ما روایتشو میپذیریم دیگه، مثل سکونی، مثل نوفلی. خب اینا شاید بیش از 200 روایت صاحب وسائل از سکونی از نوفلی نقل کنن، در حالی که هر دوشون سنی هست. و قیاس ابن ابراهیم بسیارم نه همه بزرگان قیاس ابن ابراهیم را توصیق میکنن در حال که سنی. لذا برفرض هم عمرو ابن شمر قالی باشه که نیست، خب از نظر عقیده مرحوم نجاشی اینجا نه، نمیدونم چرا اینجا نفرموده. بعض اوقات میفرماید که توصیق میکنه، میگه انهو صالح الروایه، یعنی از نظر عقیده قبولش ندارم، از نظر روایت قبولش دارم. و این عمرو ابن شمر از اوناست، صالح الروایته، و لذا نمیشه عمرو ابن شمر رو عمرش کنیم بعد هم روایتش رو تر کنیم. عمر نیست، عمرو ابن شمر جعفیش از شاگرده جابر ابن عبدالله انصاریست. و اینا خوب یه اسراری دارند از اهل بیت علیهم السلام. خوب این سند روایت، لذا سند روایت را نمیشه درش خدشه کرد. که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و امثال اینا خدشه سندی کردن. خدشه سندی نداره، اما خدشه دلالی داره، از جهاتی هم داره. اون روایت اینه، جابر ابن عبدالله انصاری میگه من در خدمت پیغمبر اکرم رفتیم منزل حضرت زهرا و حضرت زهرا در زدن، پیغمبر اکرم در زدن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. حضرت زهرا فرمودن که بفرمایید. پیغمبر اکرم فرمودن که کس همرامه؟ اونم بیاد. حضرت زهرا گفت که یا رسول الله چادر سرم نی. پیغمبر اکرم فرمودن پیراهنتو بیار بالا رو سره و اینجوری سرتو بپوشون. حالا اجازه میدی بیایم؟ حضرت زهرا گفتن بیا. جابر ابن عبدالله انصاری میگه وقتی رفتم نگاه به صورت زهرا کردم، دیدم خیلی زردی مثل شکم ملخ، خیلی زردی. پیغمبر اکرم از ایشون حالشون رو پرسیدن، زهرا جون چه ده رنگت زرد میدونم؟ گفت الجو. پیغمبر اکرم دلشون سوخت و دیگه با خدا راز نیاز کردن، خدایا که زهرا رو سیرش کن. جابر بن عبدالله انصاری میگه که یه وقت دیدم که خون مثل خون در صورت زهرا پیدا شد، خیلی بشاش، اون زردی به طور کلی از بین رفت و زهرا سیر شدن. بعدم جابر نقل میکنه دیگه از اون به بعد زهرا سیر بودن، احتیاج به خوراک نداشتن. بد مزمونیه. بعض اوقات ها ما میان سرمه چشمش کنیم، کورش میکنیم. خیلی ماها اینجوری هستیم، خیلی داغیم. گفت گروچ داری؟ گفت دارم. نه این به این پرتاوی جذاب. بعض اوقات راستی به اهل با اهل و بیت یک کارایی میکنن که خب معلومه سزاوار نیست، نباید. و این روایت نمیدونم حالا کی جعلش کرده، بیگه کی جعل کرده، چجوریه حالا رو گرفتن با این همه حرفایی که میزنیم بعد میزنیم، لااقل مستحبه، یه استحبابشه که نمیشه منکر بشیم و ما بگیم زهرا این استحباب رو ترک کرد. پیغمبر اکرم اصلا گفت چادر سرت نکن، خیلی بعیده. بعدم به زهرا با اون همه عفتش جو گرسنمه، اونم پیش جابه تا پیغمبر اکرم سیرش کرد. نمیشه این رو گفت، اینه زیشت است اصلا بگی. بعدم امیر المومنین اینقدر نمیتونست خونه داره کنه، زنش رو سیر کنه؟ واقعی اینه که نمیشه گفت. خب مسلم اینا به اندازه ضرورت که در رفاه بودن، در ساده زیست بودن، از نظر ضرورت دیگه در رفاه بودن دیگه، از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج امیرالمومنین سلام الله علیه صحابی خانش رو اداره میکرد دیگه، خانه احتیاج به خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج نداشت. هم خونه درست کرد و هم ازدواج کرد و هم زهرا و زن و بچه‌شو به خوبی اداره میکرد. جوجوچه حالا برفرضم بود زهرا نباید جوجو بکنه. از همه اینها که بگذاریم، این که بزرگان گفتن آقا اگر راستی این درست بود خب این یه معجزه حسابی برای اهل بیت، این معجزه رو باید لزاع لشاع مثل سوره هل اتا و اون آیه که در سوره هل اتا است که همه سوره هل اتا نازل شده، اون آیه شریفه، خب باید هم چیزی باشه. هیچ کسی این معجزه را ائمه طاهرین هیچ کدوم نقل نکنن به غیر جابر ابن عبدالله انصاری. معلومه، من خیال میکنم روایت یک کسی جعلش کرده برای اینکه شیعه رو خرابش بکنه یا جابر رو خراب بکنه، برای اینکه جابر عبدالله انصاری خیلی منزلت داره، خیلی مقام داره و اون حدیث لوح را که روایت صحیح و زند اسماء ائمه طاهرین در اون لوح از طرف خدا اومده برای امام حسین، خب ناقلش همینه که حتی امام باقر فرمودن بیا خونه، اومد و اون لوح رو آورد، امام باقر سلام الله علیه از حفظ اون لوح رو برش خوندند و این لوح حالا کجاست نمیدونم، ما از این ذخیره ها زیاد داشتیم از بین رفته، و اون لوح از طرف خدا در وقت تولد امام حسین که مرحوم کلینی با سند صحیح اسناد صحیحه داره، این روایت لوح را از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه، از بطر سندهای دیگه هم داره. بنابراین این روایت را اگر نیبرده بودن اصلا تو فقه ما نیمده بود خیلی بهتر بود، ولی سببش این است که اگر یک کسی ماها هممون بخوایم یه چیزی رو درست بکنیم، مخصوصا صاحب جواهر، صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، برای خاطر اینکه ما را مستعد بکنه، یه چیزی را که میخوان درست کنن هی میرزن رو هم برفنبار میکنن، یه 7-8 تا دلیل این که ما بتونیم در این 7-8 تا دلیل بعضیش رو انتخاب بکنیم. لذا این مسئله مجوزی ها 10 دلیل آوردند که دیروز و امروز این 10 دلیل رو خوندیم و یه روایت دلچسب برای مجوزی ها پیدا نکردیم. اما چون که قول مشهوره شیخ انصاری فرمودن، بعضی از محشین بر عروه بزرگان فرمودند، لذا بازم باید روش فکر بکنیم. مرحوم آقای خویی تمسک به اصل میکنن براءت، یعنی خوب این ادله ناتمام براءت که میشه تمسک کنیم، نمیدونیم که این میتونه قچ و کفن رو باز بذاره یا نه، رفع مالای علمون میگه میتونه، نمیدونیم این بدون شهوت بدون ریبه میتونه بهش نگاه بکنه یا نه، رفع مالای علمون. البته خیلی هم روش پافشاری نداره، چنانچه تو حاشیه بر عروه شنم ایشون از کسانیش که احتیاطی واجب میکنه. این براءت خوبه، اما یه اشکال تو این براءت تو اصول اومده، این اشکال اگه بتونید رفع بکنید تمسک به براءت بد نیست. و اون اشکال اینه که اگر ظهوری باشه، ظهور غیر حجت و اصلا باشه، آیا ظهور مقدمه یا اصل؟ مثلا مثال میزنن، یعنی حمامای عمومی که اون وقتا بود، یه حمامای عمومی ظهور اینه که این زمینه حمام نجسه، برای این که مردم با پای برهنه مستراح می رفتند و بر می گشتند و پاهای نجس اینا میگن ظهور با کلوشنگ تاهر می جنگه، کلوشنگ تاهر عمل نمیشه، ظهور مقدمه. اما بعضی ها گفتن که نه، کلوشنگ تاهر جاری میشه. حتی بعضی ان بزرگان رو من دیدم که خب اجتناب نمی کنن دیگه. حتی مثلا نقل کردن مرحوم ها شیخ یه دفعه وقتی لباس میپوشیدن حمامشون افتاد پایین، رو زمین حمام برداشتن گذاشتن سرشون. میگن خب کل شنگین تاهر حتی تعالی که مرحوم آسد من باقر دوریچه ای رضوان الله تعالی علی فرموده بودن شارع مقدس روز یه تون نجاست خورد مردم میده با کل شنگین تاهر حتی تعالی. این اشکال براعت اینجاست، این رو گرفتن زنا و نگاه نکردن و این تقریبا یه سیره از متشرعه بوده هست، الان هم هم همیشه بوده، زمان پهلوی هم بوده متشرعه. لذا وقتی آیه حجاب نازل شد، این که تو بعضی از حرف ها امروز دیروز در کتاب ها میگن که آیه حجاب و مرادشون ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این آیه حجاب نیست. آیه حجاب اونست که مربوط به چادره که در سوره احزاب اومده، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نسائک یودنین و نساء المؤمنین یودنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرف فلا یعزن. یا رسول الله به همه زنا بگو چادر سرتون بکنی و روهم بگیرید، یودنین علیهن من جلابی بهن، این علامت شخصیت شما. که استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی علاوه بر این که تو درس تفسیرشون می فرمودند همین جا روایت نقل کنند، این روایت رو هم عامه نقل کرده هم خاصه، عامه از دارالمنصور علامه طباطبایی گرفتن، روایت در نور الثقلین هم هم که وقتی آیه شریف اومد همه زنا رفتن فی کیست سود، یعنی چادر با روبنده سر تا پا، مثل یک کیسه سیاه، زنه رفت تو کیسه سیاه. خب این روایت است و اینم آیه و حالا اونایی که بچه کفن رو میگن جایزه نمیگن که واجبه، خب مسلم میگن رو بگیره مستحبه. یه سیره بوده زمان پیغمبر اکرم، زمان ائمه طاهرین، الان خلیج فارسی ها که هنوز ظاهرشون خراب نشده از نظر حجاب و حسابی فی کیست سودن دیگه. زنا همیشه همین جورا بودن و این یه ظهوره. با براعت ما این ظهور رو بخواییم برداریم همونه که آیا مثلا وقتی بارون میاد دو سه رو، خب معلومه که اگر ما چشم رو هم نیذاریم و کلش انتحار جالی بکنیم، معلومه که این سگا تو کوچا و این کفشا تو مستراح و برگشتن و این ظهور در این است که این زمین رو نجسه. آره کل شنگ تاهر جاریه یا نه، اون کسانی که مثل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو مکاسب میگن ظهور مقدم بر اصله، اما حتی مثل آسد محمد باقر آیت الله، آسد من باقر دوریچه در حالی که محتاطم بودن اما میگه که اصل مقدم بر ظهوره. این اختلافه، ما میگیم ظهور مقدم بر اصله. اگر شماها بگید اصل مقدم بر ظهوره، حرف آقای خویی درست در میاد و اون این است که اینجا را اطراف اعمال یعلمون داره، هم نگاه کردنش و هم رو گرفتنش. اینم روش فکر بکنه تا فردا. تقاضا دارم ازتون این دو سه روزه روی این مسئله خیلی فکر بکنید، ما بتونیم ازتون استفاده بکنیم. یه حرف دیگه هم تو مسئله هست، ندیدم کسی بگه. ببینید اینو میشه به کرسی بنشونیمش، بگیم ضرورت در وضع فعلی، بگیم که ضرورت، همون که مرحوم سید اول که وارد بحث شدن همین را فرمودن، فرمودن که زن از مرد، مرد باید از زن رو بگیره الا لضرورته. و این ضرورت اینجوریه، مثل خون قروح و جروحه. خون قروح و جروح را میگن معفوه، حتی برای کسی که ضرورت هم نیست براش، حرج هم نیست براش. مثلا دنبله هایی در بدنش هست، این هر رو بخواد بره حمام، هر دفعه برای نماز بخواد آب بکشه، این برای عموم مردم ضرورته، حرجه. گفتن برای اون کسانی هم که میتونن حمام برن، حمام هم براشون مفیده، برای اونا هم معفوه. چرا؟ گفتن قاعده حرج میاد، حرج نوعی، حکم نوعی را برمیداره. میشه اینجا اینا گفت که بگیم در وضع فعلی وجه و کفن هم باز بودنش، هم نگاه کردنش یه ضرورت عرفیه، و چون ضرورت عرفیه اون ضرورته به عنوان ثانوی بگیم که جایزه. میشه گفت ایرا یا نه؟ تقاضا دارم یه فکرش بکنید. این دوتا حرف آخر، یکی براءت مرحوم آقای خویی، یکی ضرورت من، اگر بتونیم بگیم خب کاری کردیم، و الا تا اینجا این ده تا دلیل نتونست برای ما درست بکنه که نه زن میتونه بچه و کفینش رو بدون شهوت بدون ریبه باز بذاره، مردم بدون شهوت بدون ریبه میتونه نگاه بکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.